خودتون رو. خب خیلی کمک کننده هستش، یعنی منشی و دیگر افرادی که قبلا زیر سوال نمی رفتن توسط قوانین مالیاتی مورد بازرسی و قرار نمی گرفتن، خب الان این کمتر شده. متاسفانه اینها اطاله دادرسی در شعبه رسیدگی به تخلفات ایجاد میکنه. خب شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی تحت قانون خاصی وارد عمل میشه و اگر رابطه استخدامی یا رابطه برای شعبه احراز نشه، باید برای رسیدگی به دادگاهایی که صلاحیتش رو دارن این پرونده با قرار عدم صلاحیت ارجاع بشه و خب این از بیمار یا از کسی که مطالبه داره که در کمترین زمان احقاق حق بشه براش مقداری زمان بر هستش، ولی خب همین قوانینی که در سال اواخر سال 99 تصویب شده کمک کننده هستش.
یه در واقع ما میتونیم خوشبین باشیم که قوانین جدید میتونن جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشن با از اونجایی که در واقع هم پزشک رو و هم همکارانش رو در مجموعه درمانی و خدماتی که داره ارائه میده رصد میکنن، در نتیجه راه تخلف رو میبندن اگر البته به درستی به این موضوع عمل بشه.
من یه توضیح بدم که الان چطوری بیشتر رصد میشه. شخصی که اظهارنامه رد میکنه، یعنی اظهارنامه خودش رو بخش مشاغل تا پایان خرداد ما فرصت دارن اظهارنامه‌شون رو ارسال کنن، این شخص تو اظهارنامه‌ش یه دونه شماره حساب و یه کارتخوان یا بیشتر اعلام میکنه. حتما باید این کارتخوان مرتبط باشه با جریان اون محل کارش، حالا پزشک، مهندس، هر کس که حالا دفتر هواپیمایی. اگر این ارتباط نباشه اینم باز جرمه و حتی میتونن بعدن در مثلا صلاحیت های دادگاه مالیاتی اینم 274 هم با اینا رسیدگی بشه. یعنی خیلی موضوع جدی شده که شما وقتی که پزشک میاد اعلام میکنه که من اظهارنامم اینه، حتما باید شماره حساب و کارت مرتبط به خودش رو اعلام کنه. اینجا دو تا بحث هست، اون کارت های حاشیه دیگه حتما براشون پرونده درست میشه. درآمد حاشیه هم خب حالا من تو بعض مواقع این فضاهای مجازی گزارش ها میخونم که حتی یه دی، حالا من اسم شغل نمیارم، بعضی از مشاغل پیشنهاد مثلا ارزی میدن، پیشنهاد بیت کوین میدن، همه پیشنهاد داده میشه. اینم به مرور زمان راش بسته میشه. یعنی ما
چطور راش بسته میشه؟
خب ببینید، اصلا بحث کارهای قاچاق و زیرزمینی وقتی روشن میشه که اثر ریالیش معلوم بشه، یعنی تا یه فعالیتی در بانکی، در مؤسسه‌ای، در یه طرف قرارداد ثبت نشه
اون امکان رصدش نیست.
امکان نیست واقعا. الان خیلی از کارهایی که مثلا ما میگیم آمار اقتصاد زیرزمینی در کشور ما بالاست به خاطر اینکه خرید فروش های سنتی بوده قبلا، الان هم هست ولی کمتر. وقتی خرید فروش سنتی باشه، جای ثبت نشه، جریان بانکی پیدا نشه یا جریان مثلا نقدینگیش کنترل نشه، عملا این مالیات بابت اون معامله نمیپردازه.
در خصوص حالا بحث برنامه امروز ما که زیرمیز پزشکان هست، جناب غیبی پور، موضوع اونجای بغرنجتر میشه که اصلا دیگه بحث این که بخوان لزوما پول نقد و چه نقد دریافت بکنن که حالا امکان رصدش هم نباشه نیست. صراحتا شماره حساب اعلام میکنن قبل از عمل جراحی، بعضن قبل از اینکه در واقع بخوان نوبت ویزیت بگیرن و غیره، که به این شماره حساب این مبلغ رو واریز بکنید. اصلا پدیده جدیدن مرسوم شده در مطب برخی از پزشکان زنان که قبل از تولد نوزاد ویزیت آخر رو که مادر مراجعه میکنه شماره حسابی رو اعلام میکنن و تحت عنوان هدیه تولد نوزاد از مادر طلب وجه میکنن. و خب شما در نظر بگیرین شرایط مادر باردار و خانواده که در انتظار فرزند هست، خیلی دنبال این که بره حالا شکایت بکنه این وجه غیر قانونی، اینها نمیره متاسفانه و تحت هر شرایطی با هر مشکلی که هست این وجه رو تامین میکنه و اینها باید رسیدگی بشه و محل شما اشاره کردین که کلیه تراکنش های مالی مورد بررسی قرار میگیره و باید محل و منبعش مشخص بشه. اگر خرید و فروش بوده، اگر تعرفه ویزیت بوده، تعرفه جراحی بوده، یعنی واقعا ما میتونیم امیدوار باشیم که به قدری این رصدها و این دریافتیها شفاف بشه که راه هر نوع تخلفی رو از جمله موردی که اشاره کردم و ببنده.
ببینید خوشبختانه همونطور که حالا تخلفها، البته این تیکش خوشبختانه نیست، یعنی خیلی تخلفها راهی جدیدی پیدا کرده، گزارش دهی هم خیلی آسان هست. یعنی تمام کسایی که به طریقی به هر حال احساس میکنن که مطالبه پزشک خارج از ضابطه است، مطالبه مثلا اون دفتر اسناد، مطالبه هر صنفی، سازمان مالیاتی آنلاین، یعنی هم از طریق شماره های تلفن هم از طریق سایت میتونن اون گزارش مالیاتی بدن به این شکل. حالا اون تخلفشی که خانم دکتر توضیح میدن مهمان برنامه، ولی این تخلف مالیاتشون اینه که وقتی که یه شماره یا مطب دکتر اعلام میکنه یا از خودش اصلا شماره خودش هست، اون شخص فقط میتونه یه گزارش دو خطی، خیلی هم سخت نیست واقعا، دو خط بنویسه تو حالا یه کامنت بذاره، یه پیام بده به اون دستگاه مالیاتی میره. بعد دستگاه مالیاتی رسیدگی میاد میگه که خب شما میگید که این شماره حساب من اینه، جریان درآمدی من مرتبط به اظهارنامه من اینه، پس این عددی که مثلا مشتری به شما واریز کرده اینا میشه کتمان، و جرایم کتمان خیلی بیشتر از اون جریان درآمدی و مالیاتی خودش میشه. یعنی مردم هم باید کمک کنن تا اینجا بیفته، ولی اگه واقعا کمک نکنن، خب سازمان مالیاتی فقط به این سیستما وابسته است، وقتی سامانه چیز نشون نمیده خیلی سخته که.
قطعا همینطوره، ما بارها در این برنامه تاکید کردیم که اعلام شکایت توسط بیماران، مردم و افراد که به هر دلیلی حقی از اونها ضایع شده، بسیار میتونه به دستگاه‌های نظارتی، به سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی کمک بکنه که در واقع با متخلف رو شناسایی بکنن و بعد راه تکرار تخلف رو بگیرن. بنابراین خواهش میکنم که حتما شکایت خودتون رو از تمام راه‌های موجود که این روزها حالا سامانه پیامکی هست، سامانه‌های آنلاین هست، تلفن‌هایی هستش که پاسخگو هستن، اعلام بکنید. سازمان امور مالیاتی رو چطور میتونن مطالبه کنن جناب غیبی پور؟
ببین، سازمان مالیاتی خوشبختانه 4-5 تا سایت داره که همش آنلاینن، که حالا من دوست دارم
ساده ترین راه دسترسی برای مردم رو
ساده ترین راه اینه که هر کس با گوشی خودش می‌نویسه سازمان امور مالیاتی کشور، دو سه تا از سایت‌ها باز میشه. تو همه سایت‌ها، تو پورتال حراست یک هست، تلفن‌ها تو اونجا اومده، و غیر از این تو ادارات، تو همه بخش‌های مختلف هم ادارات مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی یه واحدی ایجاد شده به عنوان فرار مالیاتی، که در تهران این واحد فرار مالیاتی در خیابان پاسداران میدان احتشامیه هست، فکر کنم حالا شهید سوری اسمش.
خب حالا اگر نخوان حضور مراجعه بکنن از طریق این سامانه ها، بله، بخش رسیدگی به شکایت میتونن شکایت خودشون رو ثبت بکنن، امکان پیگیری هم وجود
امکان
داره.
امکان پیگیری هم هست. بله.
خیلی خب، در مورد سازمان تعزیرات هم که فرمودین، بله،
سامانه 135 است. من یه مطلبی رو هم اینجا اضافه میکنم که سازمان تعزیرات یه مرجع شبه قضاییه که برخلاف خب حالا سایر مراجع، ما اصلا هزینه رسیدگی و هزینه دادرسی هم نمیگیریم، یا خیلی مواقع بیمارا میخوان هویتشون مشخص نشه، اشکالی نداره، ما اون رو به عنوان نقص شکوایی بر نمیگردونیم، اعاده نمیکنیم، از لحاظ جنبه عمومی اون رو پیگیری میکنیم. یعنی مردم نگران نباشن که حتما باید تمام مشخصاتشون رو ریز اعلام بکنن تا این پرونده به جریان بیفته و رسیدگی بکنه. من خدمت شما هم عرض کردم، ما از لحاظ جنبه عمومی حتی اگر شاکی حاضر نباشه که مشخصاتش رو به خاطر ادامه درمان و یا مسائل دیگه اعلام بکنه، ما موظفیم که رسیدگی بکنیم و این رو هم انجام بدیم.
این نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین سرکار خانم ایزدی، امیدوارم که شنونده های عزیز به این نکته توجه بکنن، چون در حوزه درمان یکی از دلایلی که در واقع مانع میشه از اینکه شکایت رو به ثبت برسونن این هستش که دلنگران هستن که ادامه فرایند درمانشون با پزشک دچار مشکل بشه. اما همونجور که سرکار خانم ایزدی رئیس محترم شعبه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات تاکید کردن، شما میتونین در واقع بدون اسم و مشخصات و در واقع احراز هویت خودتون موضوع تخلف رو البته به صورت مستند منتقل بکنید و بتونید در واقع جنبه عمومی جرم خودتون رو به اثبات برسونید و این مسئله توسط سازمان تعزیرات رسیدگی میشه. در حالت عادی اگر چنین مسئله اتفاق بیفته، همونجوری که در فرمایشاتون اشاره کردن، ممکنه فرونده به دلیل نقص در واقع اطلاعات در واقع فرایند رسیدگی بهش طولانی بشه یا شامل اطلاعات دادرسی بشه و مواردی از این دست. اما فرمودن که در مورد مسئله تخلفات پزشکی راه باز هست و شما میتونید از این طریق موارد رو اعلام بکنید. یکی دیگه از موضوعاتی که مطرح هست متاسفانه و مرتبط با مسئله زیرمیزی پزشکان هست، تخلفاتی هست که این روزها برای نوبت گرفتن ما شاهد هستیم در مطب‌های پزشکی رخ میده. به هر حال ما چون متاسفانه در کشورمون نظام ارجاع نداریم و افراد با هر مشکلی مستقیم من به پزشک متخصص مراجعه میکنن و ممکنه که تعداد افراد متخصص در حوزه خاص هم محدود باشه، در نتیجه با مطب‌های مواجه هستیم که ساعت‌ها بیمار باید در انتظار ویزیت بمونه، تازه اگر موفق باشه که نوبتی رو دریافت بکنه، ممکن از سایر شهرها مراجعه کرده باشه. همه این تقاضاهای فراوان متأسفانه مشکلی رو ایجاد کرده و زمینه سودجویی برخی از منشی‌ها رو فراهم کرده، مبنی بر این که اگر که بیمار اصرار داشت که نوبت زودتری رو به او بدن، مبلغی مازاد بر تعرفه رو از او دریافت می‌کنن، تا جایی که گفته شده درآمد برخی از این منشی‌ها ممکنه که از برخی از این پزشکان هم بیشتر بشه. من از عزیزان در استودیو میخوام که راه رسیدگی به این مسئله چطور هست. به هر حال وشی که داده میشه یا به شماره کارت واریز میشه یا اینکه در واقع به هر حال وش پرداخت شده و هویت فردی که پول رو دریافت کرده مشخصه، این رو چطور میتونن مراجع کنندگان به مطب‌ها و مرکز درمانی پیگیری و رسیدگی بکنن؟
بله، اون بخش مالیاتیش که من حالا خیلی ساده تره، چون اصلا بخشای مالیاتی خیلی موقع نیاز به حضور نداره، ثبت شکایت هم نیاز نیست، فقط این کارو بکنن. به محضی که یه شماره کارتی داده میشه، حالا این شماره کارت مربوط به یه جریان، مربوط به یه به هر حال محل کاری هست، حالا یا پزشک یا هر عنوانی، من چون این شماره کارت رو به اون حراست مالیاتی اعلام کنن که ما رفتیم مراجعه کردیم، این شخص به جایی که این کارت از ما بگیری یا چی بگیره، این شماره کارت بلا فاصله اینا میرن تو جریان درآمدش و میندازنش تو جریان تراکنش. حالا اگه تعدد شکایت باشه که سریعتر رسیدگی میشه و اصلا شخصی هم که حالا شکایت میکنه کمتر هویتش محرز میشه و احراز میشه. تو بحثای تعذیرات شاید خب نیاز باشه که طرف رو در رو وایس صحبت کنه،
در مورد تعذیرات هم اشاره کردن که،
ولی تو بخش مالیاتی من اگه 3 نفر یه شماره کارت اعلام کردن که این شخص رفتیم این شماره کارت بود، سازمان مالیاتی دستش بازه که این شماره کارت رو در هر مرحله کنترل کنه و تراکنش‌هاش رو کنترل کنه و اگر مرتبط به اون درآمد هست که کتمان شده، از طریق کتمان تو رسیدگی به اون میرسن.
پس بازم میرسن به اینی که منظور به اینی که گزارش بشه این
تخلف. بله، ولی گزارش باری نداره و کسی هم شناسایی نمیشه واقعا.
بله، ادامه صحبت های آقای دکتر، در مراکز درمانی کلینیک ها، مثلا کلینیک های زیبایی پوست و مو، خب این مسئله خیلی زیاد هستش. بیمارستان ها ما یک مسئولی داریم به نام مسئول فنی اون مرکز درمانی یا مسئول
پروانه فعالیت به نام او هست.
بله، پروانه فعالیت و تمامی این تخلفات به نوعی حتی اگر اون مسئول فنی دخالت مستقیم هم نداشته باشه باز برمیگرده به اون، یعنی از طریق مسئول فنی اون مراکز قابل پیگیری هست.
یه اتفاق دیگه که میفته سرکار ایزدی بزرگوار، متاسفانه اشاره کردین به کلینیک ها و مراکز زیبایی، خب اینا موظف هستن چون دارن خدمات پزشکی و سلامت ارائه میدن، حتما در واقع پروانه مطب داشته باشن، حتما پزشک به صورت تمام وقت در مرکز حضور داشته باشه. متاسفانه با پدیده مواجه هستی مبنی بر این که پروانه های فعالیت رو اجاره میکنن، پروانه فرد دیگری رو ممکنه نصب بکنن و بازرسین هم وقتی که مراجعه میکنن بازرسین حوزه درمان اعلام بکنن که خب اینجا داره پزشک فعالیت میکنه، ولی واقعیت هم اینه که پزشکی وجود خارجی نداره، بلکه صرفا پروانه هست و توسط اپراتورها و افراد دستیاران، افرادی که هیچ آشنایی با آناتومی بدن ندارن، اعمال تهاجمی رو بعضا ممکنه انجام بدن. اگر همچین تخلفی محرز بشه چه فرآیند رسیدگی داره؟
قانون پیش بینی کرده
و شما تو پرونده‌ها داشتین این مورد رو،
عدم حضور مسئول فنی در ساعت مقرر در مرکز درمانی، عدم پروانه فعالیت معتبر، مواد 2-8 قانون تعذیرات حکومتی صراحتاً بیان شده، پرونده‌های زیادی متأسفانه داریم و رسیدگی هم شده و من این اسمینان رو به مردم میدم، هر نوع شکایتی رو با توجه به این که من حدود 10 سال در شعبه تخلفات پزشکی در سطح شهر تهران دارم فعالیت میکنم، هر نوع شکایتی رو که در به سازمان تعذیرات در این موارد قانونی ارجاع شده ما واقعا قاطعانه برخورد کردیم و از این بعد هم با تمام قوا این کار رو انجام میدیم.
خواهش ما از همه شنونده‌های عزیزمون این هستش که هنگام مراجعه برای دریافت هر نوع خدمت پزشکی و سلامت از اینکه فرد متخصص در اون خدمت رو بهشون ارائه میکنه مطمئن بشن. اینکه مراجعه میکنن به مرکزی و صرف اینکه اون فرد ممکن حسن شهرت داشته باشه یا تحت تاثیر تبلیغات اون فرد و فرد متبحری بدونید دلیل بر این موضوع نمیشه. اگر مرور بکنیم پرونده‌های فراوانی رو که حالا سرکار خانم ایزدی بهش اشاره کردن و سایر دستگاه قضایی به این نتیجه میرسیم که خیلی از این افراد حسن شهرت هم داشتن، اما به هر حال اتفاق افتاده که سلامتشون به خطر افتاده. با اطلاع، با آگاهی، با توجه به اینکه فرد متخصص باشه، پروانه سازمان نظام پزشکی رو داشته باشه، مراجعه بکنید و انشالله خدمت مد نظرتون رو هم دریافت بکنید. آقای غیبی پور بزرگوار، اگر به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی بخوایم مروری داشته باشیم بر قوانین موجود و فکر میکنین که قوانین موجود اون بازدارندگی و کافی رو داشته در حوزه فرار مالیاتی، با اینکه ما مرتب قوانین رو بروز کردیم، به هر حال خود همین استفاده از سامانه های پایانه های فروشگاه یا مواردی از این دست به نوعی داره تلاش میکنه جلوی جرائم نوپدید رو بگیره، اما همچنان گروهی که درآمدهای بالایی دارن، حالا نمیگیم فقط پزشکان چون شما همه اخشار رو باشون مواجه هستیم، پزشکان گروهیشون هستن، فرار مالیاتی رو دارن انجام میدن، اون وقت ما در همین جا مثلا در بین همکارانمون با حداقل حقوق خوب میبینیم قائل به قانون هستن، دارن خودشون مالیات خودشون پرداخت میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ این ایجاد ناعدالتیه، این موقع مردم رو ناامید میکنه.
خدمت رو عرض کنم که اصلا وصول مالیات، ما در حال گذر از این سیستم های سنتی به سیستم های جدید هستیم. بخش زیادی از این فعالیت ها سیستمی شده، ولی من به عنوان یک کارشناس مالیاتی میگم بزرگترین ضعف ما الان بانک های اطلاعاتی که داریم ولی هوشمند نیست. یعنی خیلی از این دوربر ما که حوادث میبینیم، درآمد، تجمیع درآمد، تجارت، همین اینا که فکر میکنیم، یه مأمور مالیاتی برهم در چارچوب وظایف و مقررات مالیاتی که فکر میکنه باید یک اطلاعاتی در دسترسش قرار بگیره که قابل بهره برداری باشه، قابل گزارش نویسی باشه، قابل گزارش دهی باشه. چون اگر گزارشش هم فاقد اون وجاهت قانونی و اون توجیهات و الزامات باشه، اصلا خود مأمور متخلف حساب میشه. خب وقتی مأمور عیناً مثل یه قاضی میخواد یه گزارشی بنویسه برای یه شخص، باید به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه، اون اطلاعات آنلاینه. یه اشکالی که تو تقریبا دستگاه دولتی وجود داره سرکار خانم اینه که خیلی دستگاه اطلاعات دارن، ولی اطلاعات مثل یه انباری که در هم ریخته است، همه چی روش هست و هیچی پیدا نمیشه. یعنی الان سازمان مالیاتی همین سامانه 169 که افراد فعالیت‌های اقتصادیشون اینجا گزارش میدن، خیلی از اطلاعات زائد اضافی، خیلی اطلاعاتش هم که هست، یه مأمور با اون فرصتی کمی که داره نمیتونه دسترسی پیدا کنه و سریعا اون مخاطبش رو قانع کنه، بگه شما این دهریات این دعوات فعالیت داشتید، این هزینه رو هم داشتید، کسر میشه، این عددی که مونده میشه درآمد مشمول یا مأخذ مالیاتی. خب این بحث ارتقای بانک اطلاعات در کشور ما که خیلی وقت هم حالا در اسمش از طرح جامعه مالیاتی، سیستم های جدید، تغییراتی که متاسفانه کن پیش رفته، خوب پیش نرفته، بعضی موقع هم با اون مقتضیات و اقلیم ما نمیخونه، مثلا خیلی از فعالیت ها اینا بومی سازی نشده، این اطلاعات بانک ها. من فکر کنم اگه فرض بر این بذاریم که این بانک های اطلاعاتی همونطور که برای کارمندا الان راحتی کارمند رو تو ماه میتونن بگن این دریافتیشه، معافیت کنار زده میشه، از همه اون به اصطلاح دریافتیاش به جز اون که معافن مالیات کسب میشه،
کارمندا که همه چیزشون شفافه.
اگر ما این سامانه رو فرض کنیم که برای بقیه مشاغل هم ایجاد کنیم، برای به اصطلاح شرکت هم ایجاد کنیم، بخشی از این مشکلات حل میشه. ولی این پیاده سازی ها وقت داره، تازه پیاده سازی هم بشه این چقدر هوشمند باشه. خیلی از اطلاعیه الان میاد، این اطلاعیه که بعدا میاد برای مامورین مالیاتی اسمش از اطلاعیه، یه شخصی مثلا سال 94، الان 94 داره یه تموم شده میرن 95، یه کالایی وارد کرده، حالا اومدن مالیاتش حساب کردن، ارزش افزوده حساب کردن، جرایم 160 حساب کردن، سه تا برگه به اون شخص میدن، به اون شرکت میدن. این بعد از 5-6 سال خیلی هاشون دسترسی به اطلاعات ندارن، خیلی از این افراد رفتن خارج، خیلی مشمول مرور زمان میشن، فاصله به اصطلاح این اطلاعاتی که استخراج میشه تا زمانی که اینا رسیدگی میشه تو کشور ما استاندارد نیست، یعنی بیش از حده. ولی بهترین شیوه اینه که این فاصله ها کم بشه.
اگر کارش هم همون هوشمندسازی فرآیندی که خود سازمان مالیاتی باید شروع بکنه، دستگاه هم باید همکاری کنه.
همین الان کسی از جناب عالی پرسه 5 سال قبل یا 6 سال قبل این 10 میلیون بابت چی اومده تو حساب شما، شما چه دفاعی دارید؟ بعضی موقع اینجا معدی هم مظلوم واقع میشه.
همینطور به حال زیرساخت خدمات الکترونیک قطعا در حوزه های نظارتی به ویژه حوزه مالیات هم میتونه کمک کننده باشه، اما اینکه چرا این مسئله با وجود همه اصرارها همچنان محقق نشده جای سوال داره. به هر ترتیب ما امیدواریم که حرکت کندی که آغاز شده شتاب بگیره و در نهایت حقی از فردی ضایع نشه و افراد به موقع بتونن هم اعلام درآمد بکنن هم مالیات خودشونو پرداخت بکنن. خانم زادی بزرگوار، الان عمده پرونده هایی که در شعبه شما مورد رسیدگی قرار میگیره در حوزه تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات، مبتلا بهترینشون چه مواردیه؟
بیشتر صدر این تخلفات اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه است، بعد عدم پروانه فعالیت تخصصی هستش، یعنی عدم تمدید
همه موارد در برنامه بهش اشاره شد،
عدم حضور مسئول فنی در زمان بازرسی، در بحث داروخانه هم گران فروشی داروها هستش، عدم حضور مسئول فنی و ارائه دارو در غیاب مسئول فنی به بیماران هستش، مخصوصا در بعد این دوران خیلی اضافه شده بعد از بیماری کووید 19 و عمده تخلفات اینا هستن که ما رسیدیم.
روند رسیدگی های برایش خود شما از رد بخش هست و فکر میکنین که ورود سازمان تعزیرات در این حوزه تونسته به نوعی بازدارنده باشه از تکرار تخلفات توسط افراد؟ خب به هر حال در بین همین جامعه وقتی همکاران خودشون رو میبینن که تخلفی رو انجام دادن و بعد با اونها برخورد شد، از فعالیتشون جلوگیری شد، روند رسیدگی در واقع روندی بود که با سرعت همراه بود، خب میتونه یک عامل بازدارنده باشه. چقدر احساس میکنی این روند الان وجود داره و داره کمک میکنه به کاهش بروز تخلفات؟
بله، خب من اگر بخوام بگم شاید این برداشت بشه که بخوام یک نوع دفاع بکنم از جایگاه سازمان تعزیرات، ولی من صادقانه عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در طی این 10 سالی که من تخصصا در شعبه ویژه بودم واقعا بازدارنده بوده. خیلی از بیمارستان ها بودن که خب اوایل خیلی راحت خیلی از قبض ها خیلی از چیزها رو صادر میکردن، ولی الان اینطوری نیست، خیلی احتیاط میکنن. خب خیلی اصلا ملزم شدن در درون خودشون حتی یه قسمت حقوقی دارن که سعی میکنن که شکایت های مردم رو در همونجا رسیدگی کنن و واقعا این پیشرفت از نظر من که بخوان بلافاصله رضایت بیماران رو جلب بکنن، این رضایتمندی رو در بیماران بالا ببرن، این نتیجه فعالیت های نه تنها تعزیرات بلکه بسیاری از همکاران ما در حوزه های دیگه بوده. ما تنها نبودیم، بازرسین معاونت درمان دانشگاه ها بوده، دادسرای جرایم ویژه پزشکی بوده، همکارانمون در قسمت سازمان مالیاتی و خیلی از اینها بوده. از نظر منی که در این تشکیلات هستم خیلی پیشرفت داشته، امیدوارم که مردم هم با من هم نظر باشن و نظر مردم هم همینطور باشه.
سپاسگزاریم از حضور هر دو بزرگوار. خواهش جدی ما از شما شنونده های عزیز این هستش که اگر با تخلف مواجه شدین حتما اون رو گزارش بکنین سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی. البته که ما در این برنامه منتظر حضور مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم بودیم که متاسفانه حاضر نشدن. برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامت دارم، به همکاران خوبم هم در تولید و پخش خدا قوت میگم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار مهربان، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب افتخار دارم که خدمت شما باشم. امیدوارم که هر جا هستید خوب و سلامت باشید و فرصت همراهی با این مجموعه برنامه ها رو داشته باشید. حضور شما عرض میکنم که صدای ما رو میتونید در جای جای ایران اسلامی بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 105.1 مگاهرتز دریافت کنید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
عصر سه‌شنبه 21 دی ماه شما بخیر باشه هموطنان گرامی. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شماره پیام کوتاه ما 30135 هست. منتظر انتقاد، پیشنهاد و نظرات ارزشمند شما هستیم. همینطور میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. دوستان شنونده، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های این شبکه و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. مراجعه به کانال و صفحه مجازی رادیو گفتگو میتونید تصاویر و برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو که در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میشه و در اختیار شما دوستان شنونده قرار داده میشه ببینید و دنبال کنید. ما رو همراهی کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. @ رادیو گفتگو. شنیدن برنامه ای رو از دست دادین یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به این صفحه برنامه مورد نظرتون رو از تارنمای رادیو گفتگو و همینطور خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو میتونید ببینید، دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونین نظرات خودتون رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید. دوستان شنونده، آدرس و نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما www.radiogoftegu.ir.